بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه هو خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين و صلی الله على سيدنا و نبينا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و قیاف المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب تاسوعا است. جناب زکریا از انبیاء بزرگ بنی اسرائیل به فرموده حضرت رضا علیه السلام در مثل همچنین ایامی دست به دعا برداشت و طبق نقل قرآن کریم عرضه داشت: رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. بار الها ذریه و فرزندی طیب و پاک به من روزی کن. در جمع حاضر هر کس مادر هست یا مادر شده فقط میفهمد که ارزش و اهمیت فرزند طیب، طاهر و صالح چیست. ما زندگی میکنیم، کسب معاش میکنیم تا تأمین معیشت کنیم و فرزندانی صالح تربیت کنیم، به عنوان باقیات و صالحات از خودمون به جا بگذاریم. اما وای به اون روزی که متوجه بشیم فرزندمون از صراط مستقیم خارج شده، منحرف شده. به عدد نفوس خلائق این روزها ابزارهایی هست که فرزندان ما رو از راه درست، از منطق، از عقل، از دین دور کنن. یک پدر یا یک مادره که خوب میتونه تشخیص بده تفاوت فرزند صالح با فرزند ناصالح چیست. جناب زکریا از خدا طلب میکند، دعا میکند که خدایا حبلی من لدنک ذریتا طیبه، ذریه طیبه نصیب من کن. مثل این شبها ما هم طلب کنیم از حجت بالغه خدا امام زمان در حق یکایک که ما دعا کنند فرزندان ما فرزندانی صالح باشند. اگر من و شما در حق اون پدر زنده با توجه دعای خیر بکنیم، اثر وضعیش اینه اون پدر زنده هم متقابلا در حق من و شما دست به دعای خیر برمی‌دارند و دعامون می‌کنند، هم خودمون هم اولادمون برامون باقیات و صالحات می‌شن. در شب تاسوعا، شب قمر بنی هاشم، شبی که ابوالفضل العباس تصمیم سرنوشت ساز خودش رو مثل امروز و فردا گرفت برای اینکه آیا در کنار سید الشهدا بماند و در عضو انصار و اعوان سپاه حق قرار بگیرد یا مسیر خودش رو جدا کند. چرا جناب ابوالفضل العباس چون این جایگاهی رو در خلقت پیدا کرده که هم تراز با سید الشهدا مردم به او توجه میکنند؟ این اثر تربیت صحیح و رزقی است که خداوند اگر به کسی اولاد صالح بخواد بده چگونه میده. ما هم مثل همچو شبی طلب کنیم، دعا بکنیم، دست به دعا برداریم، سلامتی طول عمر و فرج اون صاحب عزا رو طلب کنیم تا اون پدر هم متقابلا دست به دعای خیر بردارن در حق من و شما، طلب خیر برای ما و فرزندانمون بکنن. پس با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قلیلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلواتي مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
اما آیه‌ای که در طلیعه صحبتم عرض کردم، آیه 38 سوره مبارکه آل عمران در مورد جناب زکریا و فرزند بزرگوارشون جناب یحیی که ایشون هم از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل هستند، چه ارتباطی داره این آیه با امشب و این ایام؟ امام رضا علیه السلام به ابن شبیب فرمودند یا ابن شبیب، روز اول ماه محرم رو روزه گرفتی؟ گفت نه، مگر مناسبتی است که روزه بگیریم روز اول ماه محرم؟ حضرت رضا فرمودند ماجرای جناب زکریا رو که جناب زکریا در اوائل ماه محرم بود که از خدا طلب کرد، خداوند یحیی را به او داد. اما چرا در این ماه طلب کرد؟ چون ماجرای سید الشهدا و تاریخ اون بزرگوار مربوط به 14 قرن گذشته نیست، به عکس آنچه که مردم تصور می کنند. امام حسینی بود و عاشورایی به پا شد و ایشون و اصحابشون به شهادت رسیدند و فعل الاسلام السلام. خیر، ماجرای سید الشهدا و اصحاب با وفای ایشون از ابتدای خلقت، از نخستین روز خلقت، ذکر محافل و مجالس همه انبیاء اولوالعزم و امتهای اونها بوده. اصلا امتهای انبیاء به این امتحان می شدند که آیا نسبت به مقام سید الشهدا اظهار کرنش و تواضع می کنند یا نه. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیهم السلام، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی، یکایک اینها در مورد حادثه عاشورا و رفتار سید الشهدا مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتند. برخی از اونها مشهورند اما برخی دیگر مشهور و شهره نیستند. امشب میخوایم در مورد حضرت زکریا و فرزندش یحیی صحبت کنیم. میدانید جناب یحیی شهید شدند. نوع شهادت جناب یحیی هم شبیه شهادت امام حسین علیه السلام است. اما چرا این اتفاق افتاده؟ میدانید در طول تاریخ هیچ پیامبری به مقام نبوت نرسید مگر بر قبول ولایت و اطاعت و محبت پیغمبر اکرم و اهل بیت خدا، با خدا عهد بست و به عهد خودش پایبند بود. اگر اون عهدی که بست و اون آزمایشی که پس میداد روسپید بیرون میامد، اون نبی به عنوان نبی به جامعه معرفی می شد، اگر نه فلا. آدم ابوالبشر اصطفى آدم سبحانه و تعالی، خدای متعال حضرت آدم رو از میان همه انسان ها برگزید. نه صرفا قرعه کشی کردن، قرعه به آدم افتاد شد ابوالبشر پدر بشر، خدا او رو آزمایش کرد. و اصطفى آدم چندین بار در قرآن هی یادآور میشه. آدم ابوالبشر کم شخصیتی نیست. حق پدر بر ما چقدره؟ پدران ما چه زنده چه از دنیا رفته، چه حقوقی به گردن من و شما دارند؟ حق آدم ابوالبشر مجموع همه حقوق پدران دنیاست بر ما. ما بدهکار حضرت آدم هستیم. اگر انشاءالله مشرف شدیم به نجف اشرف، یادمون باشد وقتی به زیارت قبر امیر مؤمنان مشرف میشیم، در حقیقت حضرت آدم ابوالبشر و حضرت نوح رو هم داریم زیارت میکنیم، چون هر سه این بزرگواران در نجف اشرف و داخل قبر امیر مؤمنان مدفون هستند. حق به گردن ما دارند، حق پدر. اگر نبود تو نبودی، وجود نداشتی که امروز اظهار وجود بکنی. دقت فرمودید؟ حالا آدم ابوالبشر اصطفا، انتخاب شد، امتحان بعدی. خداوند میخواد اولوالعزم رو انتخاب بکنه، صاحبان عزم و اراده رو. شروع کرد به آزمایش گرفتن، اما حضرت آدم با اجازه شما از این امتحان روسپید بیرون نیامد. از اون امتحان روسپید بیرون نیامدن. چرا؟ قرآن کلام خداست، خداوند میفرماید ما در آدم عزم و اراده ندیدیم. بر چی عزم و اراده ندیدیم؟ آدم خلق شده، روح برش دمیده شده، به سجده افتاده، شکر خدا کرده، هر امری رو که خدا فرموده این اطاعت کرده. پس چرا در آدم ولم نجد له عزما، در آدم عزم و اراده قوی ندیدیم؟ بنابراین حضرت آدم با همه مقامی که دارد از مقام اولوالعزمی ساقط شد، پیامبر اولوالعزم نیست. چرا؟ امام باقر علیه السلام میفرمایند لاجل آن که حضرت آدم وقتی که ولایت پیامبر برش عرضه شد با طیب خاطر قبول کرد که من انا عبدون، حضرت آدم با اون مقام انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیر مؤمنان به او معرفی شد مقامش، قبول کرد سمعن و طاعتا، من خدمتگزار علی ابن ابی طالب خواهم بود، فرزندانم را امر می کنم که مطیع امیر مؤمنان باشند. امام مجتبی همینطور، سید الشهدا همینطور، امام سجاد، امام باقر همینطور. در مورد فرزند آخر پیغمبر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سوال شد یا آدم آیا قبول داری؟ اقرار میکنی؟ نیت داری بر این که مطیع و فرمان بردار و نوکر امام آخرین از فرزندان پیغمبر خاتم هم باشه؟ آدم علیه السلام فقط یک لحظه مکس کرد، بعد گفت بلا، نگفت نه، مثل ما اطفار در نیورد، ناز نکرد. وقتی خدا خطابش قرار داد که همچنانی که حبیب من محمد ابن عبدالله را اطاعت میکنی به همون صورت، آیا مهدی آخرین حجت از حجتهای من رو هم اطاعت میکنی؟ یک لحظه مکس کرد، بعد گفت بلا، ولم نجد له عزما. تو قرآن خدا میگه در آدم عزم و اراده جدی مبنی بر اطاعت از این نور آخر ندیدیم، بنابراین اون رو از مقام اولوالعزمی خارج کرد. معیار و میزان خداوند برای اینکه هر کدوم از من و شما رو در رتبه و درجه خاصی قرار بده، همون معیار اندازه‌گیری است که در مورد آدم ابوالبشر و فرزندان آدم به کار برده. خطکش خدا همون خطکشه. هر کدام از ما، کدام یک از ما امشب شب تاسوعا در مقام خودمون نسبت به سید الشهدا، نسبت به اهل بیت خدا، کدوممون قرب بیشتر داریم و کدوممون دورتر هستیم؟ هر کدام ما که عزم و اراده جدی قلبی بر نصرت اهل بیت و خاصه حجت زنده خدا داریم، ما در نزد خدا جایگاه بالاتر و مقربتری داریم. هر کدام ما که چسبیدیم به دنیا، به سرگرمی های دنیا، به گرفتاری های دنیا، به همون مقداری که چسبیده ایم به اون خواست های درونیمون، خواست ها و تمایلات نفسانیمون، ما در قیامت با همون خواست های نفسانیمون محشور می شویم. پیغمبر اکرم قسم خوردند، به والله
اگر کسی در طول حیاتش تو زندگیش صرفاً به یک سنگ عشق بورزد، با همون سنگ محشور خواهد شد. در جای دیگه ای داریم پیغمبر اکرم داشتن حرکت میکردن، یه سوسماری داشت حرکت میکرد، داشت میدوید میرفت فرار میکرد، پیغمبر اشاره کردن اگر کسی این سوسمار رو دوست داشته باشه، تو زندگیتون ببینید وابسته به چی هستین، به چه کسی هستین، بدانید حشر شما، نشر شما در قیامت هم با اوست، در برزخ هم با اوست. حشر محبان علی با علی است، حشر محبان عمر با عمر. هر کس گویند که هر که هر چرا دارد دوست، در روز جزا هم همان مونس اوست. یا رب میشه تو شاهد باشی؟ میشه ما امشب شب تاسوعا انتخاب کنیم مونس حقیقی خودمون رو، انیس حقیقی خودمون رو کسی قرار بدیم که محبوب خداست، که حبیب خداست، که مأنوس با خداست؟ فایده شب تاسوعا برای ما این باشه، این تلنگر رو داشته باشیم که یادمون نره تو دنیا در طول روز و شبمون به هر چیز و کسی که بیشتر توجه میکنیم، میخواد مادی باشه، میخواد معنوی باشه، میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، میخواد دنیوی باشه، میخواد اخروی باشه، در دنیا من و شما به هر چیزی که توجه میکنیم، براش نفس میکشیم، لحظه به لحظه به یاد او هستیم، بدانید حشر و نشر ما در آخرت هم با هموست. خوش به سعادت کسانی که نفس زدنشون در ایام تاسوعا و عاشورای سال 61 هجری حسین حسین بود، حسین حسین بود، که امام زمانشون حسین ابن علی زنده باشد، سایش بر سرشون پایدار بماند. و الا قبلش کوفیا 12,000 تا 18,000 تا نامه نوشتن به سید الشهدا که یا ابا عبدالله بیا، باغهای ما پرثمر شده، رودهای ما پرآب شده، بیا و زمام امور ما رو به دست بگیر که اگر نیای روز قیامت شکایتت رو به جدت پیغمبر میکنیم که ما خواستیم هدایت بشیم، حسین نیامد. اما شب عاشورا چند نفر مونده؟ روز عاشورا چند نفر راستش رو گفته بودن اومدن به سپاه سید الشهدا پیوستن؟ این مشکل ماست. هم نمی شاید که با یک دل دو دل برداشتن. ما در آن واحد، تو بحث‌های روانشناسی شنیدن دوستانم زیاد از من، انسان در آن واحد به دو جا، به دو کس، به دو نقطه نمی تواند توجه کند. هم نمی شاید که با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. تا اون بند آخر زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن. من اشکالم اینه که چند شوهره هستم، همه رو می خوام، خودمم نمی دونم چی می خوام. بیایم این شب و روز تکلیف خودمون رو روشن کنیم، یا رومی روم یا زنگی زنگ، انتخاب خودمون رو انجام بدیم. اگر علی و آل علی رو میخوایم انتخاب بکنیم، زندگیمون سعی کنیم بوی زندگی اونها رو بده. اگرم نمیخوایم دنبال زندگی و کیف و حال و روزمرگیمون باشیم، خودمون رو مسخره نکنیم، خسرت دنیا و الاخره نباشیم، انتخاب خودتون رو انجام بدیم این شب و روز. جناب زکریا، همون امتحانی که از حضرت آدم گرفته شده، از حضرت نوح گرفته شده، نوبت زکریا وارد شده، تو مسیر داره حرکت میکنه، یک مرتبه پاش گیر کرده به سنگی توی بیابانی، خون جاری شده. فرق پیغمبر خدا با عوام الناس چیه؟ ما هر بلایی که سرمون میاد، هر چوبی به سرمون میخوره، سنگی به پامون میخوره، محصول چیه؟ گناهانی که انجام دادیم، قفلت هایی که داشتیم. یه وقت اشتباه نکنیم توهم بزنیم فکر کنیم که حالا چون دو تا بلا سر ما اومد یعنی ما از پاکان و خالصانیم باعث ارتقاء درجمون میشه. خیر، امام صادق علیه السلام فرمودن شماها هر بلایی که به سرتون میاد محصول قفلت‌ها و گناهانیست که کردید. اون در مورد اولیا و اوصیا و انبیاست که بدون گناه اگر مبتلا بشن به یه بلایی اونها باعث ترقی درجاتشون میشه. حالا جناب زکریا متعجبه، خدایا من چه گناهی کردم به درگاه تو که این بلا سرم اومده؟ سنگ خورده تو پام، پام زخمی شده، خون آلود شده. جبرائیل نازل شد که جناب زکریا شما گناهی نکرد، ولیکن وارد سرزمینی شدی که نام این سرزمین کربوبلاست. کربوبلا کجاست؟ کربوبلا جایگاهی است که فرزند حبیب من رو بین دو نهر آب با لب تشنه ذبحش میکنند، سر از بدنش جدا میکنند. جبرئیل شروع کرده روزه سید الشهدا رو و ما وقعی که بر ایشون و خانواده ایشون رفته بخوندن. این اتفاق افتاد. زکریا سه شبان روز رفت به محراب عبادت به زجه زدن و گریه کردن. زکریا می فهمد سید الشهدا یعنی چی، قتل حسین یعنی چی. سه شبان روز در محراب عبادت ماند مشغول زجه 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 زجه. بعد از سه شبان روز مثل همین روز هاست امام رضا علیه السلام فرمود دستش رو بالا آورد، دعا کرد، رب حبلی من لدن کذریتن طیبه انک سمیع الدعا، خدا یه ذریه طیبه به من بده. قرآن مجمله، به اجمال گفته، تبیین آیات، تفسیر آیات، فهم آیات رو از کی باید فرا بگیریم؟ باید سراغ مبین و حجت خدا بریم. خدایا ما از کی بپرسیم معنی این آیه، تفسیر این آیه چیه؟ برو در خونه باقر العلوم، شکافنده علوم به تو میگوید که چرا زکریا این دعا رو کرد. یا باقر العلوم برای ما توصیف کنید چرا جناب زکریا این کار رو کرد. امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی جبرائیل روزه حسین رو برای جناب زکریا خوند، سه شبان روز به محراب رفت گریه کرد. بعد چون جایگاه پیغمبر رو در نزد خدا می دانست که رسول الله حبیب خداست، فرق بین حبیب و دوست، فرق بین این دوتا، وقتی که جایگاه حبیب خدا رو متوجه شد دعا کرد، خدایا برای اینکه دل من هم مثل دل حبیبت بسوزه و من اجر و پاداش ببرم، از تو درخواست میکنم یه فرزندی مثل حسین پیغمبر به من بده، این پسر جلوی چشم من رشید بشه، رشد بکنه، بعد به سن بلوغ که رسید داغ او به تن من، به دل من قرار بگیره. یعنی چی بشه؟ یعنی فرزندم یحیی رو جلو چشم من سر ببرند، من داغ یحیی رو ببینم تا بفهمم قلب رسول الله وقتی در زیارت فصل عاشورا میخوانیم اشهد ان فجع بک الرسول، رسول الله از دیدن صحنه قتلگاه دچار فجعه شد، یعنی سکته کرد. رسول الله یعنی چه؟ او زکریاست، خدا یحیی رو به او میده. بعد یحیی جلو چشم زکریا فکر کنید پدر دعا کرده، دعاش مستجاب شده، خدا یک گل بهش داده، آقازاده بهش داده، منتها هر بار که به رخسار یحیی نگاه میکنه دلش به قول ما قنج میره از اون که پسر به این خوبی داده، داره یاد این میفته که یک روزی این پسر جلو چشم پدر سر بریده میشه. چه حالی میشه؟ یک مادر به چه امیدی شیر به بچه میده؟ به چه امیدی شب تا صبح بیدار میماند کنار بچهش؟ به چه امیدی از دهان خودش میزنه به بچه خودش میرسه؟ به این امید که این بزرگ شه، سعادتمند شه، عصای دست من بشه. جناب زکریا به چه امیدی بزرگ شدن یحیی رو نظارگر بود؟ به همون امیدی که فاطمه زهرا وقتی امام حسین متولد شد تا یک هفته حاضر نشد قنداقه امام حسین رو در آغوش بگیره. چرا؟ به پیغمبر می اومد التماس میکرد رحمت للعالمین، مهمترین شخص خلقت اومده به فاطمه زهرا التماس میکنه دخترم بچته، پاره تنته، بغلش کن، شیرش بده. هی به رسول الله میگفت لا، من حاجتی به این بچه ندارم، من چون این بچه این نمیخوام. چرا؟ چون لو رفته بود که امت این پیغمبر بین دو نهر آب میخوان چه بلایی به سر حسین بیارن. صدیقه طاهره میگفت رغبت ندارم به او شیر بدم. تا یک هفته سیدالشهدا از انگشت اشاره رسول الله میمکید و شیره جان میگرفت. بعد از یک هفته فاطمه زهرا حاضر شد شیر به دهان سیدالشهدا بریزد. یحیی بزرگ شد، رشید شد، حسودان و کینه توزان به زکریا و یحیی برای او به اصطلاح بربنده‌ای درست کردن. این پسر رو گذاشتن، جناب یحیی رو گذاشتن، شکنجه‌ای به جان او دادن که به احدی تا اون روزگار نداده بودن. آخر یحیی رو گذاشتن سرش رو بین دو شاخه درخت، با اره سر جناب یحیی رو بریدند. یعنی به شکنجه آورترین حالت ممکن جناب زکریا داشت نگاه. حالا یبن شبیب، فهمیدی چرا گفتم روز اول محرم رو روزه بگیم؟ برای بزرگ داشت جناب زکریا و یحیی. اما یبن شبیب، خبر داری که ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فیما مضى يحرمون فيه الظلم؟ یبن شبیب، اطلاع داری ماه محرم اولین ماه حرامه؟ مردم در عصر جاهلیت، در دوران نفهمی، در عصری که دختران خودشونو زنده به گور میکردند، در عصری که از هیچ ظلم و تعدی و تجاوزی کوتاه نمی آمدن، همین مردم در مورد ماه محرم ماه حرام اعلانش کردند. همین مردم وحشی تو ماه محرم، حتی اگر جنگی در گرفته بود از قبل از ماه محرم، به ماه محرم که وارد می شدن اعلان آتش بس می دادن. ماه محرم در میان اعراب این ارزش و درجه رو داشت، اولین ماه حرام بود. یبن شبیب کی داره نقل میکنه؟ امام رضا علیه السلام. یبن شبیب، این مردم در ماه محرم در دوران جاهلیت جنگ و خونریزی رو حرام میدانستن، اما همین مردم وقتی که ما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، نه حرمت این ماه رو نگه داشتن در مورد سیدالشهدا، نه حرمت پیغمبر رو نگه داشتن. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، فرزندان پیغمبر رو در این ماه به قتل رسوندن. و سبو نساءه، زنان و دختران رسول الله رو به عنوان کنیز به اسارت بردن. و انتهبوا فغله فلا غفر الله لهم ذلک ابدا. ابن شبیب، خدا هرگز اونها رو مورد رحمت خودش قرار نمیده. بعد این جمله مشهور از حضرت رضاست، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین علیه السلام. یبن شبیب، تو زندگی یه روزی ممکنه حادثه‌ای پیش بیاد پدرت رو از دست بدی، یه روز ممکنه حادثه‌ای پیش بیاد مادرت رو از دست بدی، یه روزی ممکنه خواهر و برادرت رو از دست بدی، اموالت رو از دست بدی. ابن شبیب یادت باشه هر چیزی رو که از دست دادی در طول حیاتت، خواستی براش عشق بریزی، دلت شکست، دلت سوخت، به جای اون که برای پدرت، مادرت، دوستت عشق بریزی، یادت باشه فبک لل حسین علیه السلام، برای پدر ما حسین عشق بریز و گریه کن. چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش، چرا که پدر ما رو کشتن همچنانی که گوسفند رو سر می برند، مایه رحمت خدا رو سر بریدند، رحمت الله الواسعه رو سر بریدن. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، 18 فرزند از فرزندان و خواهرزاده ها و برادرزاده های حسین رو سر بریدن. ابن شبیب: لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله. بدان و آگاه باش ابن شبیب، 7 آسمان و 7 زمین در کشته شدن حسین گریه کردند. فوجدوه و قد قتل فهم عند قبره شعث و غبر. 4000 ملک و فرشته آمدند برای نصرت حسین، اما دیر رسیدند. اینها کنار قبر ابی عبدالله منتظرند تا روزی که منتقم حسین اسم پیدا کند به نصرت او بشه تابند. اینها همه مقدمه بود که گفتم. عظمت و سنگینی قتل حسین در دنیا شناخته نمیشه، بنابراین باید قیامت به پا بشود که جایگاه حسین ابن علی و عظمت عاشورا در قیامت معرفی بشه. این نکته اول. اما این حسین کیست که چنین علی ابن منصر رضا که خودش حجت خداست، روز اول محرم ابن شبیب وارد شده، 200 سال از حادثه عاشورا گذشته، روز اول محرم میگه چشمان علی ابن منصر رضا مثل 2 کاسه خون قرمز بود، اشک میریخت و این ماجرا رو برای من نقل کرد. مگر این حسین ابن علی کیست که خدا با او چنین معامله‌ای کرده و چنین معامله‌ای می‌کند که در ادامه سخنم بهش می‌پردازم. این دیوان آب 80 سیسی گنجایش داره. اگر 70 سیسی نوشیدنی وارد این دیوان شد جا داره، اما اگر به جای 80 سیسی 800 سیسی آب بخوایم داخلش بریزیم چه اتفاقی می‌افته؟ سرریز میکنه، اجازه نمیده. شناخت حسین ابن علی برای اینکه پیمانه‌ای بیارن که قابلیت این رو داشته باشه که شناخت و معرفت امام حسین داخلش بریزه، اگر عقل همه عقلای عالم و فهم همه فهیمان عالم و همه آدمیان جمع بشن، اون ظرف بزرگی که از همه مجموع اینها تشکیل میشه، گنجایش شناخت و معرفت ابی عبدالله الحسین رو ندارد. شناخت او ممتنعه، محاله. پس چیکار بکنیم برای اینکه او رو بشناسیم که ارزش هر انسان در نزد خدا به اندازه شناخت اوست از حسین الشهدا؟ باید بریم سراغ خودشون. وصف خورشید را باید از زبان خورشید شنید. یه پشه کوره شبانگاهی نمیتونه خورشید رو توصیف کنه، چون احاطه به خورشید نداره، قدرت بر احاطه به خورشید نداره. در زیارت مطلقه سیدالشهدا چند عبارت هست که این یکی دو شب میخوام راجع به اینها بیشتر صحبت بکنم. خدای منان از جهت انتساب و شرافت مکانها یا زمانهایی رو یا اشخاصی رو به خودش منتسب کرده. الله جل جلاله احاطه دارد بر همه عالم. مگر خدا چقدره که نیاز به بیت داشته باشه، خانه داشته باشه؟ بله، خدا رو میتونید محدود کنید به اندازه‌ای که داخل یک خانه جا بشه؟ نه. پس بیت الله چیست معناش؟ بیت الله الحرام یعنی اون نقطه و جایگاهی که به خاطر شرافت و عظمتش خدا به خودش منتسبش کرده، اون نقطه از زمین اسمش شده بیت الله الحرام. علی ابن ابی طالب چنان در خواست و اراده خدا غرق شده که نگاه کردن به صورت علی هم عبادت نوشته می شود. بنابراین صورت علی ابن ابی طالب رو خدا برای اینکه ارزشش رو به من و شما نشان بدهد او را صدا می کند وجه الله، صورت خدا. کسی که صورت او خدا، او را صورت خودش معرفی کرده. فکر کنید کسی که ید الله، خدا او را دست خودش معرفی کرده. اینها به دلیل شرافت این انتصاب ها به خدا. حالا سید الشهدا در زیارت مطلقه است، از زبان حجت خدا داره زیارت میشه، او میتونه خوب معرفی کنه که حسین کیست. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، سلام بر تو ای دلیل، ای راهنما، ای حجت خدا و ای پسر حجت. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، سلام بر تو ای کشته خدا. خدا هر مقتولی رو به خودش منتسب نکرده. امام حسین قتیل الله و ابن قتیله، پسر قتیل خدا. السلام علیک یا سار الله، از اینجا شروع میشه حرف من، سلام بر تو ای خون خدا. خدا مگه جسم داره که خون داشته باشه؟ خدا مگه روح داره که متصل به خونش باشه؟ کیه این شخص که خدا خون او را خون خودش معرفی میکنه؟ کیه اون شخص که او را دم الله ننامیده؟ در زبان عرب به خون دم گفته میشه، اما به کدام خون سار گفته میشه؟ به اون خونی که به ناحق ریخته شده، به ظلم ریخته شده و انتقامش هنوز گرفته نشده میگن سار. و الا وقتی شما رگ دستت بریده بشه خون بزنه بیرون نمیگن سار، میگن دم. اما سید الشهدا دم الله نیست، سار الله، خونی که از خدا ریخته شده و به ظلم ریخته شده و انتقامش هم گرفته نشده هنوز، و خدا حی و حاضر تا انتقام اون خون رو بگیره. یا فار الله و ابن فاره. السلام علیک یا وتر الله الممتور فی السماوات والارض، ای وتر خدا، ای وتر خدا. اشهد و انه، سه تا سلام کرده امام در زیارت امام حسین، بعد شروع میکنه شهادت میده. من و شما میتونیم این شهادت رو بدیم؟ متاسفم همین چند وقت پیش که مشرف بودیم اتفاق کربلا جای شما خالی، یه خانواده بودن خیلی هم متدین و مذهبی، بعد چند روز هم بود قبل از ما رسیده بودن اونجا، آشنا بودن، سلام علیک کردیم، بعد داشتن زیارتی میخوندن، رفتم جلو چون آشنا بودن، از شاگردان قدیم خود ما بودن، گفتم که اومدی کربلا چند روز کربلا؟ این گفت 4 شب، فردا داریم برمیگردیم. گفتم که چه زیارتی رو داریم میخونیم؟ گفت زیارت عاشورا. گفتم چه زیارت دیگه رو این چند شب خوندی؟ گفت معمولا همین زیارت عاشورا رو تو حرم میخونم. گفتم که آمدی به کربلا، به نقطه ای قدم گذاشتی که هر قدمی که برای زیارتش برداشتی 1000 حج و 1000 عمره مقبوله رسول الله، نه حج عمره من و شما، 1000 حج و 1000 عمره مقبوله رسول الله در نامه عملت نوشته شده. اومدی یک هفته تقریبا اینجا بودی، فقط زیارت عاشورا رو خوندی؟ گفت چه زیارت دیگه ای رو بخونم نمیدونم. گفتم میخوای امام حسین رو بشناسی که ثواب زیارتت تصاعدی بالا بره؟ ارزش هر انسان به اندازه معرفتش به سید الشهدا است. میخوای در نزد خدا آبرو و ارزش پیدا کنی؟ حیات تو فقط این 60-70 سال نیست، ما خلق شدیم برای بی نهایت. این دنیا فقط مزرعه آخرته، قرار اینجا کشت کنیم، از محصول این کشت الالعبد در آخرت استفاده بکنیم. چقدر فرصت هامونو داریم میسوزونیم. خب شما بگید چه زیارت نامه رو بخونم؟ باز کردم همین زیارت مطلقه رو براش، یکی دو جملهشو خوندم براش منقلب شد. گفت چرا تا الان این کسی به ما معرفی نکرده بود این زیارت رو؟ گفتم حالا بگید بخون، به دیگرانت بگو، به همکاروانیاتم هم بگو. سید الشهدا صار الله، خون خداست. اونم چه خونی؟ خونی که به ظلم ریخته شده، هنوز انتقامش گرفته نشده، خدا منتظر اینه که انتقامش رو بگیره. بعد امام علیه السلام سه تا جمله میگه، بعد شروع میکنه شهادت دادن. حجت خدا وقتی شهادت میده، من و شما میتونیم شهادت بدیم مثل امام صادق؟ اشهد ان دمک سکن فی الخلد، شهادت میدهم یا حسین که خون تو در گودال قتلگاه به زمین افتادی. شمر وقتی آمد سر از بدنت جدا کنه، نتوانست به راحتی این کار رو بکنه، چون به تعبیر امام سجاد بدن پدرم شبیه خارپشت شده بود، انقدر که تیر و نیزه بر بدن امام حسین فرود کرده بود. شمر وقتی وارد شد و قصد کرد سر از بدن تو جدا کنه، و ساعتی قبلش وقتی که تو آمدی جنگ کردی، بعد از اینکه همه اصحاب و بنی هاشم شهید شدن، تکه تکه شدن روی صحرای کربلا جلو چشم امام حسین، اومدی جنگ کردی، از حرمت، از ناموست دفاع کردی، خسته شدی، آمدی لیستریح ساعتن، برای اینکه یک لحظه استراحت کنی، اومدی کنار میدان جنگ، از معرکه فاصله گرفتی، سه شبان روز نه غذا خوردی نه آب خوردی. حسین کیست؟ حسین رو باید تو زیارتنامه شناخت، چون اونجا خدا معرفیش کرده. پیراهن عربی بلنده، پیراهن عربی رو بالا زدی، عرقت رو خوش کنی، یه نامردی یه سنگ تیز پرتاب کرد به پیشانی تو، خورد پیشانی تو، شکست، خون جاری شد، پیراهن رو آوردی بالا، خونه پیشانیت که روی چشمت رو گرفته بود پاک کنی، هرمله نامرد سپیدی قلب و سینه تو رو دید، تیری بر کمان گذاشت، بر اون قلبی زد که اون قلب خونش از کجا آمده بود. تو ادامه زیارت امام میگه کسانی که شاهد بودن شهادت دادن، وقتی این اتفاق افتاد تیر بر سینه حسین نشست، خون فواره زد، سید الشهدا دستش رو زیر خون قلبش گرفت، نگاه کرد به خون، گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله، به آسمان پاشید، حتی یک قطره از خون سید الشهدا به زمین نیفتاد. چرا؟ چون امام سجاد فرمودن اگر قطره ای از اون خون به زمین میرسید، زمین اهل خودش رو فرو میبرد. ما نمیفهمیم که اون قطره خون چه خونیست که حتی یک قطره اون خون نباید به زمین برسه. بعد امام این رو نقل کرد، بعد شهادت داد، اشهد ان دمک سکن فی الخلد یا ابا عبدالله، شهادت میدم من حجت خدا که خون تو در روی زمین قرار نگرفت. سکن فی الخلد، عالی ترین نقطه بهشت جنات خلده، اون جایگاه جایگاه خواص در بهشت، هر بی سر و پای رو راه نمیدن. اون جایگاه جایگاه خون سید الشهداست. جبرائیل مأمور شد، میکائیل مأمور شد، اما همه اینها رو رسول الله پس زد. اون خونی که امام حسین در کف دستش ریخت و نگاه کرد و اون عبارت رو گفت، وقتی به آسمان پاشید قطره ایش به زمین بر نگشت. ام سلمه در مدینه است، میگه رسول الله رو در طول عمرم هیچگاه ندیده بودم که یک کلاهی، یک شالی، یک امامه‌ای بر سر نداشته باشه. حتی شبها موقع خواب میدونید مستحب به قدیم میگفتن شب کلاه، یه کلاهای کوچیکی بود سرشون میگذاشتن که بخوابن. پیغمبر اکرم رسول الله رو ام سلمه میگه در طول عمرم حتی یک شب ندیدم رسول الله با سر برهنه بخوابد، اما ظهر عاشورا خوابم برد دیدم رسول الله سر برهنه پای برهنه. سر و صورت قبارآلود و خاکآلود دیدم یه شیشه‌ای تو دستشه. نگاه کردم از شدت وحشت صیحه زدم یا رسول الله چه اتفاقی افتاده، شما رو بدین حال میبینم. پیغمبر اکرم فرمودن به کربلا رفته بودم. گفتم این شیشه چیه تو دستان شما؟ پیغمبر فرمودن این خون قلب حسینمه. گفتم تو دست شما چه کار میکنه؟ گفت تیر بر سینه حسین نشست، خون فواره زد، این خون رو به آسمان پاشید. من مأمور شدم بیام این خون رو جمع کنم، داخل این شیشه بریزم، ببرم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اشهد ان دمک سکن فی الخل. خیال کردیم فقط روی زمین وقتی حسین ابن علی سر از بدنش جدا شد باران خون همه زمین رو فرا گرفت. هیچ سنگی رو روز عاشورای 61 هجری بر نداشتن از روی زمین الا اینکه خون از زیرش فواره زد و بیرون زد. خیر، خون سید الشهدا رو پیغمبر اومده برده به آسمان، برده در جنات خلد برای اینکه آرامش پیدا کنه اون خون. اما به محض اینکه به اون جایگاه رسیده وقشعرت له ازلت العرش، ارکان عرش وقتی اون خون به آسمان رسید شروع به لرزیدن کرد، انگار قیامت میخواد برپا بشه. بعد امام میفرماید من و شما چه میفهمیم؟ ما فقط یاد تشنگی علی اصغر و بدن تکه تکه علی اکبر میفتیم، از جنبه انسانی دلمون میسوزه، اشکمون جاری میشه. ما نمیفهمیم چه حادثه عظمایی در خلقت اتفاق افتاده که لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند اون روز نیست. حسین ابن علی رو باید اینجا امام معرفی کنه. وقتی از ازله عرش به لرزه افتاد و بکا له جمیع الخلائق، اینهایی که من میگم نه تو دانی و نه من، نه من فهمش رو دارم نه شما فهم میکنی، بابا زبان حجت خدا زبان خداست، قرآنه، وحیه، کلام خداست، خدا داره سخن میگه، حجت خدا داره میگه. وقتی این خون در عرش قرار گرفت، از ازله عرش به ارتعاش در آمد، بکا له جمیع الخلائق، جمیع خلائق گفته نه جمیع آدمیان، جمیع مخلوقات خدا زجه زدند، ای خاک بر سر ما که روز عاشورا و تاسوعا با روزهای دیگرمون فرقش فقط اینه که میریم دست عزاداری و یه قضا قیمه‌ای بگیریم میخوریم و تمام میشه. وقتی که اون خون به عرش رسید، بکا له جمیع الخلائق، تمام مخلوقات خدا، جن و انس و ملک، زجه زدند و گریه کردند بر اون خون. و بکت له و سماوات و سب، آسمان های هفتگانه بر حسین گریستند. و الارضون و سب، زمین های هفتگانه بر سید و شهدا زجه زدند. و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنت و النار من خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. هر چیز که قابل رویت و دیدن بود بر مصیبت سید و شهدا گریست، هر چیز که قابل رویت نبود هم بر سید و شهدا گریست. اینه که تو دستگاه خدا حساب به دیناره اما بخشش به خرواره. وقتی موقع حساب و کتاب میشه، خدا میگه که به اندازه خردنی خیر یا شر کنی محاسبه میکنم، جزا یا عقاب بهت میدم. اما وقتی نوبت به حسین میرسه، همین علی ابن موسی رضا در ادامه حدیثی که براتون خوندم به ابن شبیب گفت، گفت یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین علیه السلام. خواستی گریه کنی بر امام حسین گریه کن، حالا میخوای گریه کنی اشکت حرکت کرد، بدان علی ابن موسی رضا است، فخر ایران زمین داره سخن میگه. یا ابن شبیب اگر در مظلومیت سید الشهدا اشکت از چشمت حرکت کرد، جاری نشد اما مجد تر شد، اگر گناه ثقلین رو انجام داده باشی، با همون قطره اشک خدا قلم عفو بر همه گناهان گذشته و آینده تو می کشد. از شدت محبتی که خدا به سید الشهدا داره معلومه من و شما هر انسانی بچهش اگه براش عزیز باشه هر چقدر خرج بچهش کنه کم نمیاره، میگه نوش جونش فدای سرش. سید الشهدا محبوب خداست، بنابراین خدا در مورد سید الشهدا حسابگری نمی کنه، به بخشش به فضل رفتار می کنه. خوش به حال کسانی که در این شب و روزها بارها و بارها مژگانشون تر شود به یاد مظلومیت سید الشهدا، به یاد اون مادری که وقتی آمد شب 11 جسد حسینش رو در حالی دید که سر در بدن ندارد. بگذاریم، وقت نیست، ادامه زیارت رو فردا شب توضیح میدهم. شام تاسوعا شب تاسوعاست، شب ابوالفضل العباسه. به کجا رسیده به شما میگم، با چه سرمایه ای عباس به اونجا رسیده که مرد عرب بچه مرده خودش رو میاره کنار ذریح ابوالفضل میندازه، میگه زندش کن، جواب مادرش رو نمیتونم بدم. بچه مرده رو میندازه، میگه میرم یه دور میزنم تو سقف، برمیگردم بچه رو برمیدارم میبرم. رفته دورش رو نزده، میبینه صدای هل هل بلند شد، اومده جلو میبینه بچه زنده شده. آخه این ابوالفضل جزء این 14 نیست، حجت خدا نیست، اما چرا شده باب الحوائج؟ چه کار کرده که به این درجه رسیده؟ به شما سرش رو میگم. اگر من و شما اون کاری که عباس کرد با سید الشهدا، من و شما هم با حجت زنده زمانمون با امام زمانمون بکنیم، همون اثر رو قبر من و شما هم دارد. خوب گوش بدید. سلام بر تو. امام صادق وقتی میخواد ابوالفضل رو زیارت کنه میگه سلام بر تو ای کسی که، رمز درجه عباس اینه، ای کسی که با برادرت حسین مواسات کردی، یعنی خواست دل حسین رو بر خواست دل خودت ترجیح دادی. این رمزی است که بعد از 1400 سال
زن خودم شاهد بودم، مرد رو شنیدم، زن بچهش رو آورد انداخت کنار ذریح ابوالفضل، گفت گفتن اون مرگشه، امشب میمیره، من جواب باباشو نمیتونم بدم، جواب قوم و قبیلمو نمیتونم بدن، ما عربیم، اگه پسرم از دست بره از چشم من میبینن. رفت زجه زد، برگشت دست بچه رو گرفت برداشت برد. مقام عباس که در روز قیامت پرچمی که بلند میشه در قیامت، همه مؤمنین، همه بهشتیا زیر اون پرچم جمع میشوند. کدام پرچمه؟ رافع الله رایت العباس، پرچم ابوالفضل العباس. روز قیامت کی بلندش میکنه؟ خدا بلند میکند پرچم ابوالفضل رو. چرا خدا بلند میکنه؟ برای اینکه عباس دستان خودش رو کنار نهر علقمه در دفاع از سید الشهدا جا گذاشته. عباس دست نداره در قیامت که پرچم خدا رو بلند کنه. خدا پرچم عباس رو در روز قیامت بلند میگرداند. این درجه از کجا اومده؟ این درجه از اون وفا به سید الشهدا، از اون جایگاهی که خواست امام حسین رو بر خواست خودش ترجیح داد. بالاترین عبارتی که در مورد ابوالفضل العباس میتونیم بشمریم همین جمله است که عباس رضایت حسین رو بر رضایت دل خودش ترجیح داد. جوگیر نبود، هیجان زده نبود، تا زمانی که امام حسین امر نکرد، اذن نداد، به میدان نرفت، هرچند که سینه عباس داشت شکافته می شد. گفت شما امر می کنی، شما دوست نداری برم، نمیرم. هر زمان شما اذن دادی من حرکت می کنم. چند مرتبه روز عاشورا اومده کنار سید الشهدا، هی میگه حلی اذن به من اذن میدی آقا جا؟ ببین همه اصحاب رفتن شهید شدن، بعد نوبت بنی هاشم شده، دونه دونه برادران رو لباس رزم پوشونده، سه برادر دیگه تو کربلا هستن شهید شدن، آمادشون کرده، تجهیزشون کرده برای دفاع از حسین، به میدان فرستاده، دونه دونه تکه تکه شدن جلو چشم عباس، اما خم به ابرو نمیاره. تنها خواسته ای که داره اینه، آقا اجازه میدید منم به میدان برم؟ آقا فرمودن تو علمدار این سپاهی، اگه تو بری کشته بشی این زن و بچه بند دلشون پاره میشه، دلشون امیدشون به تو عباس. من صبر میکنه، سمعن و طاعت. اینه، این نوکری امام زمانه، این راه نصرته، اینه که به اون درجه میرسه که گفتم نه امروز و دیروز، اگر همه مردم جهان بردارن بچه های مرده خودشون رو کنار ذریح ابوالفضل ببرن، عباس اراده کنه همشون زنده میشون. مگه نشنیدی پدره اومده رفته سر قبر امام حسین، شفای بچه رو خواسته، بچه سالم نشده، اومد سر قبر ابوالفضل بچه رو انداخت، گفت یا زنده می کنی یا دیگه نه من نه تو، میرم همه جا اعلان می کنم ابو فاضل دیگه تیغش برا نیست تو دستگاه خدا. خواب دید اون عالم، گفت ابوالفضل العباس، دست به دعا برداشت، خدا این بچه شفا پیدا کنه. فرشته نازل شد، یا ابو فاضل این مرگش تمام، تقدیر شده تا همین لحظه باید زنده میمونده، دیگه کارش تمامه. رفت برگشت، عباس در عالم رویا او داره میبینه، گفت پس به خدا بگو مدال بابل هوایجی رو از رو سینه من برداره، من روم نمیشه این عرب برگرده بگه ابو فاضل پدر فضل و رحمت بچه من چه شد من نمیتونم جواب او رو بدم. فرشته رفت برگشت گفت عباس خدا میگه این مدال مال توه، این مرگ او قطعی بوده اما به خاطر تو باز اون بچه رو هم زنده کردیم، پدرش رو بگید بیاد بچهش رو برداره ببره. دستگاه عباس این دستگاهه، اما رمزی رو که گفتم پیدا کرده. اگر کسی در عصر غیبت امام زمان خواست امام زمان رو بر خواست خودش ترجیح بدهد، اگر بچه مرده کنار قبر اون نوکر بردید شفا پیدا کرد، توجه کنید، تعجب نکنید، این اثر نصرت امام حسینه که به عباس دادن. مقام عباس از اینجاست. حالا این آقا برای مرتبه آخر، همه برادرها کشته شده، همه اصحاب قطعه قطعه شده، اومده نزدیک سید و شهده آباز نگاه میکن، امام حسین دوست داره اما چی بگه؟ زن و بچه چشمشون به دستان عباسه. یک مرتبه دختر بچه 3 ساله اومد، امو جان الاتش از شب 7 محرم آب رو بستن به روی ما، عباس هرچه آب سهمیه خودشم بوده داده به بچه ها و مادر بچه ها، داده به مادر علی اصغر که من که چند قطره شیر به بچه یشش ماه بده، دیگه آبی نمونده برادر، دیگه سینم تاب نداره، اسم بده برم من هم در راه نصرت تو شهید بشم. برادرم برو، اما برای جنگ نرو، صدای الاتش را از تو خیمه گاه میشنوی، برو اگه میتونی چند مشک آب ببر با خودت پر کن برگرد، ابوالفضل ذوق کرده مشک ها رو جمع کرده، این بچه هایی دارن نگاه میکنن با حسرت، الان عمو میره آب میاره، الان عمو میره آب میاره، بچه های خردسالن، بچه طاقت تشنگی نداره، عباس حرکت کرده به میدان زده، سپاه رو شکافته، وارد شریعه فرات شده، مشک ها رو پر کرده، اما امین نامردشون گفت من زنده نمیگذارم اتون اگر ببینم عباس بتونه برگرده به خیمگاه، قطره ای از این آب نباید به حرم حسین برسه امشب. چه کردن؟ محاصره کردن عباس رو، از میان خیمه ها حرکت کرد که میان بر بزنه، نامردا پشت خیمه ها پشت این نخلا قایم شدن، منتظر بودن عباس که رسید، یه نامردی تیری در چله کمان گذاشت، پرتاب کرد به سمت صورت ابوالفضل قمر بنی هاشم، تیر بر چشم عباس نشست، سر رو پایین آورد، با 2 زانوی خودش تیر رو در بیاره، کلاه خود عباس از سرش افتاد، یه حرامزاده ای با عبود آهن چنان بر سر پسر علی کوبید که سر عباس متلاشی شد، دست ها رو رها کرد آمد چشم خودش رو پاک کنه، اما دستان خودش رو روی این مشک های آب انداخت، این مشک ها سالم بمونه، زن و بچه منتظرن، منتظر عباسن، همچی که ادامه داد حرکتش رو دستور داد تیر باران کنن بدن عباس رو. برای مرتبه دوم پسر علی ابن ابی طالب در میان نخلستان ها نامرد دیگری ضربتی بر او زد، عباس چشمانش خون آلوده نمیتونه جلوی خودش رو ببینه، محاصرش کردن، نامردی با عمود شمشیر دست راست پسر علی رو قطع کرد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق یقینی، به خدا دست منو قطع کردید که منو از حسین جدا کنید، به والله من از حسین امام زمانم جدا نمیشم. دست چپش رو قطع کردن، دیگه دست بر بدن نمانده، آمده مسیر رو گم کرده، محاصره کردن هر که با هر چه داشت بر بدن عباس کوبید، بدن رو از روی اسب انداختن به زمین. صدای عباس بلند شد: یا اخا ادرک اخا، سید الشهدا برای اولین بار داره میبینه داداشش او رو داداش صدا کرده. اما همچین که وارد شد دسته کرکس ها رو دیدید وقتی به یه طعمه حمله می کنن چجوری به هم دیگه رحم نمی کنن، اما اگه یه شیری نزدیک بشه کنار میرن کوچه باز می کنن. همچین که امام حسین نزدیک اول فرد شد این کرکس های خونخوار فرار کردن. اما سید الشهدا وقتی آمد این نگاه به چپ و راست می کنه، برادرم وقتی سوار اسب می شد انقدر رشید بود پای عباس به زمین کشیده می شد. چرا انقدر بدن تو کوچک شده برادر؟ چه کردن با تو یا حسین؟ یا حسین، یا حسین، یا رب الحسین. اش به صدر الحسین به ظهور لجه، اللهم عجل ولی یک الفرج با همین دلهای شکسته، عشقای جاری در مصیبت حسین که گناهان را مرزیده، صفای باطن پیدا کردیم، دست به داور داریم. خدایا اللهم عجل ولی یک الفرج والعافیت و النصر و من علینا به طول بقائه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا ما را ببخش و بیامرز، به حق ابل فضل العباس توفیق نصرت امام زمان من را به ما هم عنایت بفرما، در نسل و ذریه ما همه رو خدمتگزار و نوکر ابا عبدالله و اهل بیت هدا قرار بده. گذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، شهدا، علما، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. همه مرزای ما رو به حق ابل فضل العباس لباس عافیت ببوشان، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.